سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد سیف د چلدرن میگوید که امسال از هر 10 کودک در افغانستان 3 تنشان با سطح بحرانی گرسنگی روبرو اند. این اداره دیروز در بیانیه گفت که تعداد مجموعی این کودکان به 6.5 میلیون تن در افغانستان میرسد. سیف د چلدرن افزوده که این کودکان به اثر سرازیر شدن سیلاب ها، خشکسالی های طولانی و روند بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه به شدت متاثر شدند. ستر محکمه حکومت طالبان گفته که مجازات شلاق بر 8 تن به شمول یک زن در ولایت غور تطبیق شده است. این محکمه دیروز اعلام کرد که تعداد از این افراد به زندان نیز محکوم شدند. بر اساس ادعای محکمه، این افراد که به زنا، لواطت و فرار از خانه متهم شدند در استادیوم ورزشی شهر فیروزکوه شلاق زده شدند. ستر محکمه حکومت طالبان نگفته که برای اثبات این اتهامات چه کرده و آیا متهمان و وکیل مدافع و دفاع از خودشان دسترسی داشتند یا نه. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند به جان باختن دست کم 45 تن در حملات هوایی اسرائیل در رفح امروز نشست اضطراری برگزار کند. خبرگزاری جرمنی به نقل از دیپلماتان به روز دوشنبه گزارش داد که الجزایر درخواست برگزاری این جلسه را مطرح کرد که با حمایت سلووینیا همراه شد. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس گفته که در حملات هوایی یک شنبه شب اسرائیل بر کمپ پناهجویان فلسطینی ده ها تن به شمول کودکان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. در ادامه واکنش های جهانی به این رویداد، حکومت طالبان حملات را نکوهش کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در اعلامیه بر جلوگیری از تکرار این چنین حملات تاکید کرد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جهان عرب این حملات را محکوم کردند و از اسرائیل خواستند که عملیات در رفح را متوقف کند. سازمان همکاری اسلامی در شبکه ایکس تویتر سابق این حملات را جنایت جنگی خوانده و نوشته است که سازمان ملل مسئولیتش را انجام دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این رویداد را غم انگیز خوانده و وعده تحقیقات داده است. و اوکراین و اسپانیا توافقنامه امنیتی به ارزش بیش از 1 میلیارد یورو امضا کردند. بر اساس این توافق که به روز دوشنبه میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا امضا شد، این کشور امسال به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون یورو کمک نظامی به اوکراین میکند. دو مقام در یک نشست خبری مشترک از امضای این توافقنامه خبر دادند. ولودیمیر زلنسکی دیروز به شهر مادرید رسید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواستند که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. این را رسانه‌های دولتی روسیه دیروز گزارش دادند. هنوز روشن نیست که پوتین در این مورد چه تصمیم خواهد گرفت، اما آنچه که روشن است نزدیکی روابط میان طالبان و حکومت روسیه است. هرچند روسیه مثل کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، روابط دیپلماتیک با طالبان دارد و سفارتش هم در کابل فعال است. مقیم نائب گزارش می‌دهد.
زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه، در گفتگوی با خبرگزاری دولتی روسیه تاس گفت که طالبان پس از به قدرت رسیدن راه درازی برای به رسمیت شناختن پیمودند. اما هنوز برخی موانع وجود دارد که توسط رهبری روسیه حل خواهد شد. او در مورد این موانع جزئیات بیشتر نداد. اما افزود که وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور پوتین خواسته تا طالبان را از فهرست سیاه حذف کند. گزارش به نقل از ضمیر کابولوف می‌نویسد: بدون اینکه نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی کشیده شود، صحبت در مورد به‌رسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. او اضافه کرد که کار روی این موضوع ادامه دارد و همه ملاحظات روی میز رهبری روسیه گذاشته شده و آنها منتظر تصمیمند. اما قبل از این حدود 2 هفته پیش کابولوف گفته بود که اگرچه طالبان دوستان درجه یک روسیه نیستند، ولی دشمن روسیه هم نمی باشند. خبرگزاری تاس روسیه در 16 ماه می و نقل از کابولوف گفت که هنوز مدیدیت های سیاسی خاص بین مسکو و طالبان وجود دارد. با این حال، حذف نام طالبان از فهرست سازمان های ممنوعه تروریستی حکومت روسیه تنها در صورت ممکن است که محکمه عالی روسیه در مورد آن حکم صادر کند. روسیه یکی از کشورهایی است که در کابل سفارت افتتاح کرده و یک دیپلمات نماینده طالبان در مسکو را برای پیشبرد امور سفارت افغانستان پذیرفته است. طالبان در آگست سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، اما هیچ کشوری به دلیل افزایش محدودیت در مورد مسائل بشردوستانه، با ویژه زنان و دختران و نگرانی در مورد تروریسم، هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نصرالله استانگزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه، میگوید که علائم نشان می‌دهد که اقدامات خروج طالبان از لیست سازمان‌های تروریستی و احتمال شناختن به رسمیت حکومت طالبان از سوی روسیه قریب الوقوع است. او دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یکی از دلایل تشنج بین آمریکا و متحدان غربی آن با روسیه است که باعث شده تا هر نیرویی که بر حاله امریکا باشد، روسها با آنها به گونه تعامل کنند و حتی امتیازات را با آنها قائل شوند.
مسئله دوم، تهدیدات که اسرادات جنوبی برای آسیای مرکزی متوجه هست و افغانستان در محراق توجه تهدیدات برای آسیای مرکزی شناخته میشه. ممکن است که طالبان به نحوه ضمانت های را کرده باشند یا وعده های قوی داده باشند که روسا به او قناعت کرده باشند که هیچگاه گروه های تروریستی به شمول داعش برای حوزه نفوذ روسیه در آسیای مرکزی صدمه نمی رساند. ممکن است که این امر هم باعث ازی شده باشد تا روسا یک نوع امتیاز برای حکومت طالبان بتن و ازی را وارد تعامل بیشتر و حتی گام های بعدی مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را مطرح کنند.
قبلا گزارش شده که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طالبان را یک قدرت واقعی خوانده است. خبرگزاری رویترز نوشته که لاوروف روز دوشنبه این را هم گفته که مسکو ممکن است نام گروه طالبان را از لیست سازمان‌های دور کند که روسیه بر آنها تحریمات وضع کرده است. روسیه در سال 2003 میلادی پس از حملات تروریستی بر خاک آمریکا، طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت.
اینکه روسیه در افغانستان دنبال چیست؟ از لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات مقیم ایالات متحده پرسیدم.
خب دلایل مختلفی وجود داره که روسیه دنبال چی هست بر افغانستان، ولی دو مسئله میتونه بسیار به صورت آشکارا نظر به تحلیل های سیاسی و گزارش هایی که میرسه سرخط باشه، که یکی است که روسیه بدون شک در تضاد شدید با غرب است و نزدیکی خود با طالب ها، از اینکه اس ناامنی روسیه از جانب طالب ها داره، خود میخواین نزدیک نزدیک بسازه برای طالب ها و یک نوع بی اعتمادی را برای طالب ها در دید غرب ایجاد بکنه و در طرف دیگه هم میخواهد که نشان بده که غربی که طالب ها را به قدرت رساند امروز نزدیک با روسیه هست. مسئله دیگه از شدیدن مسئله منافع امنیتی روسیه و کشورهای همجوار افغانستان یا آسیای میانه هست. روسها نگران افزایش نفوذ گروه‌های تروریستی به خصوص داعش در داخل خاک افغانستان هستند و نه تنها در داخل خاک افغانستان بلکه در کشورهای آسیای میانه. مثلا آخرین حمله‌ای که در روسیه صورت گرفت افراد و اشخاص مربوط به کشورهای آسیای میانه میشد که روسها اون وقتی که رد و پایشان پیدا کرد. نزدیکی روسیه با طالب‌ها میتونه برای روسیه کمک بکنه که از طریق همکاری‌های اطلاعاتی و همچنان امنیتی روسیه بتونه گسترش نفوذ گروه‌های تروریستی را که به ضرر روسیه هستند اینا را در کنترل خود داشته باشه، اطلاعات دقیق به دست بیاره. چون روسیه بله
مهربانی ادامه بتن تکمیل کنین جمله.
خب چون روسیه اکنون در یک شرایط بسیار ناگواری قرار داره، از جنگ روسیه با اوکراین هنوز ختم نشده و غرب هم در تلاش هزی است که از هر راهی بتانه روسیه را ضعیف‌تر بسازه تا بتانه بازنده جنگ اوکراین باشه. از این بابت است که روسیه خود بیشتر نزدیک می سازه برای طالب ها، ولی در همین زمان هم ما فراموش نکنیم که روسا هم در سیاست خود زرنگ هستند. اونا دقیقا می دانند که نزدیکیشان با طالب ها به معنی از این نیست که اینها صاحب بازی های سیاسی در منطقه در رابطه با طالب ها هستند. اونا می دانند که طالب ها روابط تنگ و تنگ با غرب دارند، طالب ها از طریق غرب به قدرت رسیدند و همچنان کابلوف دقیقا گفت که خب ما همکاری منظم با طالب ها داریم، ولی ایرا دقیقا مشخص نساخت که تعریفش از همکاری منظم با طالب ها چیست، از کدام لحاظ. اینها میرسانه که روسیه دنبال اهداف خود است و طبعا نگرانی داره از شرایط افغانستان. به ناهم تصور میکنه یگانه راهی که بتانه طالب ها را در کنترل داشته باشه همی است که رابط خود با ایشان نزدیک بسازه.
کابلوف به مسئله به رسمیت شناسی حکومت طالب ها هم اشاره کرد. میدانین که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی است. طالبان مدعی هستند که شرایط را تکمیل کردند، اما واقعا چنین هست؟ آیا واقعا طالبان شرایط رسمیت شناسی حکومتشان از طرف جامعه جهانی را تکمیل کردند؟
به هیچ عنوان. طالب هایی که هنوز در وضعی مکاتب حاضر نیستند که باز بکنن، هنوز حضور زنها برشان غیر قابل پذیرش از در جامعه، پس یکی از خواستای بسیار ابتدایی و اساسی و ابتدایی جامعه جهانی امین است از طالبا. ولی خب روسیه روابطش با طالبا می رقم که گفتم روابط بدست آوردن اطلاعات و مسائل امنیتی است. اینها دنبال مسائل حقوق بشر نیستند. روسیه برش مسئله حقوق بشر در افغانستان مطرح نیست. روسیه امنیت کشور خودش مطرح است و امنیت کشورهایی که در اطراف افغانستان، یعنی کشورهای خاورمیانه که سبب میشه که این ناامنی بر روسیه تأثیر بعد بگذاره هست. ولی خب با آن که دولت روسیه اگر متوجه هم باشین بسیار با احتیاط پیش میره، دولت روسیه میدانه که هر نوع با معامله با طالب ها به کار زیاد نیاز داره و به زمان زیاد نیاز داره. بنابراین مسئله حقوق بشر یک بر روسیه مطرح نیست، دو طالب ها چون این شرایط انوس ندارن که جهانی نارا بر رسمیت بشناسه.
لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات مقیم ایالات متحده با ما صحبت میکرد. سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم.
هوای تازه
با برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید.